سلام و روز بخیر نوبجه صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. جرمنی برای میزبانی گفتگوهای بین افغانها آمادگی نشان داده، اما گروه طالبان گفته که مذاکرات مقدماتی در قطر انجام خواهند شد و آزمایش مرحله نهایی یک واکسین احتمالی ضد ویروس کرونا در امریکا آغاز شده. جزئیات همین موضوعات گزارش‌های دیگر را در جریان برنامه میشنوید، اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر، حکومت افغانستان گفته است آتشباری میان نیروهای افغان و پاکستانی در ولایت کنر متوقف شده. سید عباس هراقچی معاون وزارت خارجه ایران شام دیروز به کابل رسید و نگرانی سازمان صحی جهان در رابطه با گزارش های بیماری التهاب ریه در ترکمنستان. تفصیل خبرها. حکومت افغانستان میگوید آتشباری میان نیروهای افغان و پاکستانی در کنر متوقف شده است. اعلامیه شب گذشته وزارت خارجه افغانستان گفت در نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک، آتش‌بس و گفتگوی مقامات نظامی در منطقه مورد توافق قرار گرفت. از سوی دیگر عطاءالله صافی رئیس شفاخانه مرکزی اسدآباد گفت که 6 جسد و 9 زخمی به این شفاخانه انتقال یافته است. نیروهای پاکستانی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که یک روز قبل، یعنی روز سه‌شنبه، از جانب خاک افغانستان به سوی پاکستان تیراندازی صورت گرفت، اما اعلامیه وزارت خارجه افغانستان میگوید ایجاد تأسیسات خودسرانه در امتداد خط فرضی دیورند که سبب تنش میان دو کشور می شود به هیچ وجه برای افغانستان قابل قبول نیست. قبل از این هم چندین زد و خورد میان نیروهای دو کشور در امتداد سرحدات در کنر صورت گرفته. سید عباس هراقچی معاون وزارت خارجه ایران شام دیروز در رأس یک هیئت سیاسی، امنیتی و اقتصادی وارد شهر کابل شد. مسافرت این مقام ایرانی به کابل بعد از آن صورت می‌گیرد که محمد انیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، حدود 3 هفته قبل از ایران بازدید کرد. انگام بازدید آقای اتمر از تهران، جانبین توافق کردند که یک سند همکاری‌های همه‌جانبه تا 3 ماه دیگر میان دو کشور امضا شود. بر اساس این سند هم افغان‌های مهاجر مقیم ایران کارت‌های بوده باش قانونی در این کشور به دست خواهند آورد. روابط میان دو کشور همسایه امسال بعد از آن متشنج شد که به تاریخ 12 ثور ادعا گردید که نیروهای سرحدی ایران ده ها مهاجر افغان را با تهدید و لت و کوب مجبور ساختند که در دهنه ذوالفقار خود را به دریای هریرود بیفگنند. جان باختن 12 نفر از این جمله تایید شده است. چند هفته بعد از این رویداد پلیس ایران در شهر یزد به سوی یک موتر عامل مهاجران افغان تیراندازی کرد که در این رویداد 3 نفر کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. وزارت خارجه افغانستان تاکنون درباره اجندای سفر هیئت ایرانی به کابل چیزی نگفته. مقامات محلی ولایت کاپیسا از قتل 4 تن در این ولایت خبر دادند. عبدالشایق شورش، سخنگوی قماندانی امنی ولایت کاپیسا، بر رادیو آزادی گفت در 2 رویداد جداگانه اواخر روز چهارشنبه 4 تن در این ولایت کشته شدند. او گفت که در این رویداد نخست 1 تن در روستای آشمخیل ولسوالی کوهبند به طور مرموز به قتل رسیده. به اساس گفته های او در یک درگیری دیگر میان 2 قوم که در ولسوالی کوبند این ولایت رخ داد، 3 تن از هر 2 طرف کشته شدند و با مداخله نیروهای امنیتی جنگ خاتمه یافته است. علت و انگیزه این رویداد تا هنوز روشن نیست. کاپیسا از جمله ولایت های مرکزی به شمار می رود که در این اواخر ناامنی ها در این ولایت از نیروهای امنیتی و افراد ملکی قربانی گرفته. ارگ ریاست جمهوری میگوید بنا به تصمیم کابینه، مکتب ها و پانتون های کشور سر از تاریخ 15 اسد سال جاری با در نظر داشت سفارشات و معیارهای صحی بازگشایی می شوند، اما شرط این که انتشار ویروس کرونا تا آن زمان تشدید نیابد. خبر می افزاید که تجدید یا کاهش انتشار ویروس کرونا را ارزیابی وزارت صحت مشخص خواهد ساخت. مکتب ها و پانتون ها در افغانستان با شیوع ویروس کرونا از آغاز سال هجری شمسی مسدود شدند. وزارت صحت عامه افغانستان تا کنون نزدیک به 35,000 مورد مثبت ویروس کرونا در کشور را ثبت کرده. اکنون هم از منطقه و جهان. رسانه های ایران گزارش دادند که چندین کشتی در بندر بوشهر این کشور روز چهارشنبه آتش گرفتند، اما به کس آسیب نرسیده. گزارش ها می رسانند که حداقل 7 کشتی صدمه دیده. در چند روز هفته اخیر تأسیسات نظامی و ملکی در چندین منطقه ایران هدف قرار گرفته. یک انفجار در اواخر ماه جون در یک مرکز نظامی در تهران و دیگر در یک مرکز صحی صورت گرفت. انفجار دومی منتج به جان باختن 19 نفر شد. سپس به تاریخ 2 جولای به گفته مقامات یک مرکز اتمی دچار آتش سوزی شد. یک مقام امنیتی ایران یک روز بعد از این حادثه گفت که علت این آتش سوزی مشخص شده که بعداً توضیح داده می شود. و WHO یا سازمان صحی جهان می گوید از گزارش های بیماری التهاب ریه در ترکمنستان نگران است. ترکمنستان یگانه کشور آسیای میانه است که موارد ویروس کرونا را رسماً ثبت نکرده. کاترین سمالود رئیس ماموریت داروزین سازمان در ترکمنستان در پایان ماموریت خود به حکومت این کشور سفارش کرد که اقدامات ضروری خدمات صحی را چنان که در برابر انتشار کووید 19 مورد نیاز می باشد برای اندازد. این مقام ارشد حالات اضطراری سازمان صحی جهان روز سه‌شنبه از حکومت ترکمنستان به خاطر راه اندازی اقدامات نیرومند اخیر برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا ستایش کرد، اما او همچنان گفت که هیئت وی از گزارش‌های مبنی بر افزایش واقعات روزافزون التهاب ریه یا بیماری شدید تنفسی به علت ناشناس در این کشور آگاهی داشته و نگران است. ویروس کرونا امکان دارد سبب بیماری شدید به شمول التهاب ریه شود. هرچند حکومت ترکمنستان تا کنون واقعات ویروس کرونا را رسما ثبت نکرده، اما خبرنگاران رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گزارش دادند که شفاخانه های محلی این کشور شمار زیاد از بیماران دارای علائم التهاب ریه را بستری نموده که برخانها به شمول پرسنل طبی جان باختند. خبرنگاران رادیو آزادی گزارش دادند که در برخی مناطق ترکمنستان زون های قرنطین ایجاد و برخی تأسیسات صنعتی مسدود شدند. پایان سرویس خبری. نو و 7 دقیقه صبح به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. جرمنی برای میزبانی گفتگوهای بین افغانها آمادگی نشان داد. وزارت خارجه افغانستان در این مورد میگوید
وزیر امور خارجه آلمان پیشنهاد نمودند تا میزبان مذاکرات صلح میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان باشند.
تلاش های صلح افغانستان با سپری شدن مرحله نخست توافقنامه بین امریکا و طالبان در این هفته شدت گرفت. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. 47 سال پیش از امروز رژیم شاهی افغانستان سقوط کرد و جمهوریت در این کشور تأسیس شد. در این مورد با فرد صحبت کرده ایم که در کودتای 26 سرطان 1352 نقش مهم داشت.
در شب 26 سرطان خودم پلوی داوود خان استاد بودم و وظیفه دمون جمعه داشت.
گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل مربوط به جهان میشنوید که یک شرکت آمریکایی مرحله نهایی آزمایش یک واکسن احتمالی در برابر بیماری کووید 19 را آغاز می کند و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
در فامیلای ما قسم از وقتی که روز از آرایشگاه میرن با دول و سرنه و لباس افغانی هم دامات هم روز و با سرود رو رو کشده کدمونه آیسته هایسته بان قدمایتا.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی رام را باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 26 سرطان 1399 خورشیدی است که برابر میشه با 16 جولای 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تخنیک دهی برنامه شما را خوش آمدید میگویم. اما طور که پیشتر هم گفتم، جرمنی برای میزبانی گفتگوی بین افغانها آمادگی نشان داده. قبل از این حکومت افغانستان گفته بود شمار از کشورها به شمول جرمنی برای چنین میزبانی آمادند و تلاش خواهد شد که گفتگوها در چندین کشور صورت گیرد. تلاش های صلح در افغانستان با سپری شدن مرحله اول توافقنامه بین امریکا و طالبان در این هفته سرعت اختیار کرد. بر اساس تعهدات این توافقنامه 4400 سرباز آمریکایی افغانستان را ترک گفتند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
جرمنی آماده است که در صورت موافقه افغانها از گفتگوی بین الافغانی میزبانی کند. از سوی دیگر سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید مذاکرات ابتدایی در دوحه برگزار خواهد شد و سپس مکان بعدی گفتگو با مشوره و توافق طرفین مشخص خواهد شد. حکومت افغانستان هم قبل از این با برگزاری گفتگوها در دوحه موافقه نشان داده است. رئیس جمهور اشرف غنی دو هفته قبل در کابل گفت که به احتمال قوی گفتگوها در قطر خواهد بود، ولی شمار دیگری از کشورها چون اندونزی، ازبکستان، نروژ، چین، روسیه و جرمنی نیز برای میزبانی گفتگوها آمادگی نشان دادند. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه روز چهارشنبه گفت که جرمنی برای میزبانی گفتگوهای صلح آمادگی نشان داد و هایکو ماس وزیر خارجه این کشور به این ارتباط با جانب افغانی تلفنی صحبت کرده است.
وزیر امور خارجه آلمان طی تماس تلفنی که با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان داشتند امروز پیشنهاد نمودند تا در صورت موافقت و خواست هر دو جانب میزبان مذاکرات صلح میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان باشند.
زمان برگزاری گفتگوها هنوز مشخص نیست، ولی عبدالله عبدالله رئیس شورای ملی مصالحه افغانستان در شبرغان دیروز گفت که روند تبادل زندانیان در حال مکمل شدن است و برای آغاز گفتگوی بین الافغانی هیچ بهانه دیگر باقی نمی ماند. تلاش ها برای آغاز گفتگوی مستقیم میان طالبان و دولت افغانستان با سپری شدن مرحله اول توافقنامه 29 فوریه امریکا و طالبان در هفته جاری سریع تر شد. در این توافقنامه تعهد شده بود که با گذشت 135 روز از امضای آن، از جمله حدود 13,000 سرباز امریکایی در افغانستان، 4,500 سرباز این کشور را ترک خواهند گفت. جاناتن هافمن سخنگوی پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا دیروز گفت که شمار سربازان امریکایی در افغانستان به 8600 سرباز کاهش یافته و 5 پایگاه به نیروهای افغان سپرده شده است. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح در افغانستان در توییت اخیر خود گفت که با داخل شدن به مرحله دوم اکنون به خاطر رهایی زندانیان و کاهش خشونت جهت آغاز گفتگوی بین افغانها و پیشرفتران فشار وارد می کند. او افزود که افزایش اخیر حملات طالبان با تعهد آنها که گفته بودند تا آغاز گفتگو خشونت را کاهش می دهند و هنگام گفتگو آتش بس دائمی خواهند کرد سازگار نیست.
در توافقنامه صلح آمریکا و طالبان که به تاریخ 29 فوریه در شهر دوحه قطر امضا شد، بر کاهش خشونت طالبان، کاهش حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان به مرز 8600 نفر در جریان 135 روز پس از امضای این سند و خروج کامل قوای خارجی در جریان 14 ماه، رهایی زندانیان طالبان و حکومت افغانستان و آغاز مذاکرات بین افغانان توافق شده. ایالات متحده پس از امضای توافقنامه صلح با طالبان حضور نظامی خود را در افغانستان به 8600 نفر کاهش داده. قطع روابط با القاعده و داعش نیز از شرایط توافقنامه صلح بین امریکا و طالبان است، اما برخی از مقام‌های آمریکایی گفتند باورمند نیستند که طالبان روابطشان را با گروه تروریستی القاعده قطع کرده باشند. مقام‌های آمریکایی گفتند با گذشت 135 روز از امضای توافقنامه آمریکا و طالبان، مرحله نخستی سند تکمیل شده و مرحله دوم آن که وابسته به شرایط است آغاز شده است. در مرحله دوم باید مذاکرات بین افغانها میان طالبان و حکومت افغانستان آغاز شود، مذاکراتی که تا هنوز تاریخ رسمی برگزاری آن از سوی هیچ طرف اعلام نشده.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مطبوعات جهان هم بیشتر به تلاش‌های صلح افغانستان پرداختند که از مصطفی صدیقی میشنوید.
روزنامه واشنگتن اگزامینر در مطلب بر روند صلح و امنیت افغانستان توجه کرده. در مطلب با اشاره به هشدار تازه ناتو آمده که حمله های طالبان ممکن است سبب تضعیف روند صلح شود. نویسنده به حمله تازه طالبان در شهر ایبک سمنگان اشاره کرده، حمله ای که 11 کارمند محلی اداره امنیت ملی را کشت و بیش از 60 تن دیگر را زخمی کرد. بسیاری از زخمی ها غیر نظامی بودند. در ادامه می خوانیم که ناتو همچنان هشدار داده که طالبان نتوانستند به وعده هایشان در توافق ماه فوریه با ایالات متحده پایبند بمانند. بر اساس توافق، نیروهای ایالات متحده در بدل ضمانت های طالبان در کار مبارزه با تروریسم در ماه می سال 2021 از افغانستان خارج خواهند شد. اما سؤال اصلی این است که این وعده چقدر می تواند قابل اعتماد و نظارت باشد؟ ناتو گفته حضورش در افغانستان به وضعیت بستگی دارد. روزنامه یورو ایشیا تایمز به موضوع خالی شدن 5 پایگاه از حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان پرداخته. وزارت دفاع ایالات متحده و تازگی از این موضوع خبر داد. در مطلب آمده که در کنار کاهش تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان، جنگ بین نیروهای حکومت افغانستان و طالبان در چند ماه گذشته افزایش یافته. نویسنده گفته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده زمان در توییتر گفته بود که آنها در افغانستان به حیث پلیس کار میکنند. ترامپ در ادامه گفته بود که وقت بازگرداندن نیروهای آمریکایی به کشور فرا رسیده. تلگراف و موضوع دیگر در مورد افغانستان توجه کرده. در مطلب تلگراف آمده که کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان برای همیش از فعالیت‌های مرتبط با فوتبال منع شده. او به بدرفتاری جنسی با فوتبالیستای زن متهم شده. محکمه حکمیت ورزش به تازگی محرومیت همیشگی کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان از حضور در فعالیت‌های فوتبال را تایید کرد. در مطلب آمده که فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا از حکم تازه استقبال کرده. محکمه استیناف خواهی کریم را به روز سه‌شنبه رد کرد. کمیته اخلاقی فدراسیون بین‌المللی فوتبال سال گذشته کریم را به اتهام سوء استفاده و آزار و اذیت جنسی بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان در جریان جام جهانی زنان در فرانسه منع و به پرداخت بیش از $1,000,000 جریمه محکوم کرده بود، اما کریم اتهام ها را رد کرده.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. ما همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی نشر می شوند، حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. اما اکنون میشنوید که 47 سال قبل از امروز رژیم شاهی افغانستان سقوط کرد و جمهوریت در این کشور تأسیس شد. یک دستی نظامیان افغان به رهبری محمد داود خان پسر کاکای محمد ظاهر شاه در برابر او در حالی که در ایتالیا بود قیام کردند. اکنون در حالی که چندین دهه از این رویداد میگذرد، برخی آن را یک اقدام برای نوآوری در نظام سیاسی افغانستان دانسته ستایش میکنند، اما برخی به این باورند که کودتای نظامی 26 سرطان 1352 آغازگر و زمینه ساز کودتای بعدی در افغانستان بوده. همکارم سلطان محمد سرور با پاچاگل وفادار وزیر سرحدات در اولین کابینه جمهوری افغانستان که او هم در این حرکت نظامی سهم فعال داشت گفتگو کرده که با هم یک جا میشنویم.
سوال اول ما دقیقاً ایست که در شب 26 سرطان سال 1352 شما چی وظیفه داشتین؟ و در کجا؟
در شب 26 سرطان خودم پلوی داودخان شهید باعث همکارش و دستگاه مخابره که ما خماندن کنده که مخابره در قوه وی بودم در خانه داودخان آورده بودیم و خانه داودخان مرکز کمانده هم بود. بلوی داودخان استاد بودم و وظیفه در منجمه داشت.
آیا پیش از پیش به شما اطلاع داده شده بود، معلومات همراه شما شریک ساخته شده بود که چنین پلان روی دست است؟ یا 12 ساعت پیش یا 24 ساعت پیش؟
بله، من از کودتا تقریبا یک و نیم سال پیش من خبر بودم که تو یک جریان در افغانستان یک تحول می آید. مگر دمی روز ساعت 10 بجه روز خانه داود خان که رفتیم، اونجا تصمیم گرفته شد که ساعت 1:30 شب کودتا شروع میشه که محل قمانده خود خانه داود خان میباشه. در اونجا باید ما دستگاه مخابره را بیاریم و این دمون روز ما ساعت 10 بجه وقت که فیصله شد ما خبر شدم که میشه باید کودتا 1:30 بجه صورت بگیریم.
به این مجلس تصمیم گیری کیها حضور داشتن؟
در مجلس ای طور است که مسئله کودتا طور باید باشه و کسی که باید خبر نشه و باید خبر نشه و بوده یک محرمیت بود. تصمیم خود داود خان گرفت. او تنهایی که در معلومات گرفت که آیا قوایی که در میخ کودتا اشتراک میکنه آمادگی داره یا نداره. ما تون مسئول قوای هوایی ما بودیم. از طرف قوای هوایی ما برش اطمینان دادیم. بعد از او بر ما گفت که شما از کماندو و طلای تانک که در ارگ است از او معلومات بگیرین که معلومات آمادگی داره. یعنی وقتی که اطمینان حاصل شد که وام آمادگی داره، بعد از او تصمیم به خود داود خان گرفت.
یعنی تصمیم خودشان گرفتن. سوالی است که چرا در برابر نظام شاهی که چندین دهه در افغانستان حاکم و پابرجا بود دست به یک کودتای نظامی زده شود؟ سببش چی بود؟ انگیزش چی بود؟
انگیزش چی بود که در افغانستان قدرت سیاسی به یک شخص تعلق داشت؟ البته به نام کوبا دست مجمع دولت بود، اما اصلا قدرت و دست یک نفر. هدف همی بود که قدرت سیاسی از شخص به ملت انتقال شد و همی مربوط به ملت افغانستان شد. میشه هدف اصلی بود.
در نظام شاهی وفادار صاحب شورا وجود داشت، دولت مؤسساتی بود. آیا باز هم فکر میشد که قدرت صرف در دست شاست؟
در عمل البته نمیخوام که شما که وقت تشریف داشتید من خود افغانستان بودم. در عمل قدرت سیاسی نظر به قانون هم متعلق به شاه بود، مگر از شاه قدم دامادش که سردرولی بود اصل اداره مملکت به دست از او بود. این غیر قانونی بود. اگر قانونی بر از او صلاحیت داده می شد بازم یک را وجود داشت، اما او کماندان قوای مرکز بود و مملکت افغانستان او اداره بود.
شما به حیث افسر نظامی تعهد به شاه داشتین، چطور راضی شدین که علیه شاه دست به کار شوین؟
درست است. ما نظر از این که ما مربوط اردوی شهی افغانستان بودیم، مگر برای ما او وقت انتخاب که ما کردم از شخص که ما منافع ملی ملت اکمد نظر گرفتیم، دیگه ترجیح دادم که همی حرکت که همی کودتایی که میشه هدفش همیست که انتقال قدرت سیاسی از شخص به ملت شوه، این را بهتر دانستم و تصمیم گرفتم که در این طرف ما خود ما
احساب بگیر. آیا حرکت شما بعد از بررسی که کردین از خارج الهام گرفته بود یا کمک دریافت کرده بود یا حمایت داشت؟
اینطور بود که ما فضل خدا یک شخص در راست ما بود که او به هیچ طرف خلاصه با او فرخته نشده بود. یک افغان سوچه بود، افغان اصیل بود. او میخواست با تمام ممالک دنیا روابط استانه داشته باشه و احترام متقابل ببی عقیده بود و می سیاستش بود. من در کودتا نه به کس ما ضرورت داشتیم که امرای ما کمک کنه، برای از اینکه خود ما کودتا میکنه و نه ضرورت به الهام بود که ما الهام بگیریم. ما مو کماندان کودتای خود داود خان انتخاب کرده بودیم، سر از او باور داشتیم و حالم به می عقیده داشتیم که ما بهترین شخص سر انتخاب کرده بودیم که در افغانستان در می تحول سیاسی امی حرکت
آیا راضی هستن از اقدامتان؟ آیا اهدافی را که در دل داشتین پیاده شد به او رسیدین یا نه؟
ما می عمل که کردم از زیر عزیزتیم البته بعض گوتی شما میست که وقت که 20 سال پیش شای سابق از چیز آمد از ایتالیا آمد به افغانستان اونجا مردم افغانستان بالاخره نظام جمهوری را انتخاب کرد نه شهیره دمو لوی جرگتی بود پس امی حرکت که ما 20 سال از پیش ما از این که بیشتر نکرده بودیم این ثابت هم شد که مردم افغانستان نظام شهی را نمیخواه و نظام جمهوری را میخواه و ما افتخار بنی میکنم که اولین نظام جمهوری را با سرکردگی داود خان شهید در افغانستان ما بر ملت خود آوردیم و ما افتخار امیر داشتیم که امرای داود خان در این حرکت به یک خطر باش.
با چاگل وفادار وزیر سرحدات در اولین کابینه جمهوری افغانستان که در کودتای 26 سرطان 1352 هم سهم فعال داشت با رادیو آزادی صحبت میکرد. 47 سال قبل از امروز رژیم شاهی افغانستان سقوط کرد و جمهوریت در این کشور تأسیس شد.
خبرها، گزارشها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان یکی از مراکز تاریخی و مذهبی ولایت بامیان را مرمت می کند. زیارتگاه میراشم از بناهای مهم تاریخی در بامیان شمرده می شود که اکنون گنبد آن تخریب شده. فعالان فرهنگی بامیان از تصمیم وزارت اطلاعات فرهنگ در این مورد استقبال کردند. گلامیز شریفی خبرنگار رادیو آزادی از بامیان جزئیات دارد.
در بامیان بناهای تاریخی دوره بودایی و اسلامی فراوان است. یکی از بناهای دوره اسلامی آرامگاه میرهاشم است. گنبد این زیارتگاه بر اثر عوامل طبیعی تخریب شده بود. حالا وزارت اطلاعات و فرهنگ تصمیم گرفته که آن را مرمت کند. مسئولان اطلاعات و فرهنگ بامیان میگویند در چند سال اخیر این تنها پروژه برای حفاظت از آثار تاریخی در بامیان است. فیض الله پتان رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان به رادیو آزادی گفت
تقریبا دو هفته شده که گنبدهای زیارت میراشم و گنبدهای یک درخت ترمیمشان از طرف شرکت هیواترمون شروع شده تقریبا 4 میلیون افغانی بودجه داره از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ بودجهش تخصیص داده شده و نظارت مستقیمش ریاست اطلاعات و فرهنگ و یک انجینر بخش عبادت تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ جریان داره و همیشه ما از کارهایش نظارت میکنیم.
علی رضا مشفق باستانشناس و استاد دانشگاه بامیان میگوید پیشینه تاریخی زیارت میرهاشم به دوران تیموریان میرسد.
شکل معماری مقبره میرهاشم از اما مثلا رواقهای از او و گنبده های از او اینا مربوط به زمان تیموری ها میشه. این سبک معماری مقبره میرهاشم سبک معماری زمان تیموری هاست که تیموری هم دقیقا در قرن نهم است.
فرهنگیان بامیان در کنار حفاظت از میراث‌های تاریخی این ولایت بر بازسازی بودای بامیان به عنوان یکی از نمونه‌های هنری جهانی تأکید دارند. به گفته آنان با بازسازی مجسمه‌های ویران بودا گردشگری در افغانستان رونق دوباره می‌گیرد. امیر کوثری از فعالان فرهنگی بامیان از این اقدام وزارت اطلاعات و فرهنگ استقبال نموده و میگوید میراث‌های تاریخی نماینگر شکوه تاریخی و هویت فرهنگی کشور است. وی از حکومت می‌خواهد که در راستای حفاظت از این میراث‌ها توجه بیشتر نماید.
خب ما همیشه طرفدار از بودیم که آثار باستانی و تاریخی در بامیان هست مرمت و بازسازی شود. بازسازی و مرمت گنبدهایی که هاشم و یکدره است یک گام هست اما بسیار کوچک. بامیان نیاز و توجه بیزه داره که باید دولت یک بودجه بسیار کلان و احساس کنه که ما شاید ازی باشیم دوباره پیکره های دودا را از سر پخشه و یا هم سر غلغله مثلا که من داسته بیشه ما در زندت ها داریم و در کنار برش های هست در کلبور در خود کترک که باید داسته بیشه ما اینه به توجه بیشتر نیاز داریم.
به گفته مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان یکی از ولایت های افغانستان است که بیشترین آثار تاریخی در حال خطر را دارد. آنان میگویند تلاش دارند که گام‌های عملی را در راستای حفاظت از میراث‌های تاریخی و فرهنگی این ولایت بردارد. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
اگر صابون نباشد، برای شستن دست ها از مواد ضد عفونی کننده حاوی الکل استفاده کنید.
نیم صبح با وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت افغانستان میگوید آتشباری میان نیروهای افغان و پاکستانی در ولایت کنر متوقف شده. سید حباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران شام دیروز در رأس یک هیئت سیاسی امنیتی و اقتصادی وارد کابل شد. ارگ ریاست جمهوری میگوید بنابر تصمیم کابینه مکتبها و پنجونهای کشور سر از تاریخ 15 اسد امسال با در نظر داشت توسعه ها و معیارهای سی بازگشایی میشوند. رسانه های ایران گزارش دادند که چندین کشتی در بندر بوشهر این کشور روز گذشته آتش گرفتند و سازمان صحی جهان گفت از گزارش های بیماری التهاب ریه در ترکمنستان نگران است. ترکمنستان یگانه کشور آسیای میانه است که موارد ویروس کرونا را رسما ثبت نکرده. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات دیگر برنامه‌های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها یکی پی دیگر نشر میشن. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که شرکت آمریکایی بیو تکنولوژی مدرنا دیروز اعلان کرد که مرحله نهایی آزمایش یک واکسین احتمالی در برابر بیماری کووید 19 را آغاز می کند. به گفته شرکت نتیجه آزمایشات اولیه این واکسین پاسخ ایمنی را در همه 45 داوطلب سالم به وجود آورده. آرش امویون جزئیات بیشتر دارد.
موارد ابتلا به ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از آن در ایالات متحده آمریکا همچنان در حال افزایش است. اما خبر امیدوار کننده این است که شرکت آمریکایی بیوتکنولوژی مدرنا 14 جولای اعلام کرد که مرحله نهایی آزمایشات انسانی یک واکسین احتمالی در برابر بیماری کووید 19 را آغاز می کند. شرکت بیوتکنولوژی مدرنا می گوید آزمایشات اولیه این واکسین احتمالی نتایج مثبت را در قبال داشته و در مطالعات اولیه پاسخ ایمنی یا معافیت را در همه 45 داوطلب سالم به وجود آورده است. به گفته مدرنا، حکومت آمریکا از واکسین این شرکت حمایت می کند و مرحله سوم آزمایشان روی 30,000 تن در اواخر ماه جولای آغاز می شود. در حال حاضر 10 واکسین احتمالی در برابر بیماری کووید 19 در سر تا سر جهان در مراحل مختلف آزمایش قرار دارند. دکتر آنتونی فاوچی کارشناس ارشد بیماری‌های عفونی ایالات متحده آمریکا گفته است وی با احتیاط خوشبین است که حداقل یک واکسین تا پایان امسال یا اوایل سال 2021 میلادی ساخته شود. در نتیجه شیوع بیماری کووید 19 در ایالات متحده آمریکا تا اکنون بیش از 136,000 تن جانهایشان را از دست دادند. جنوب و غرب این کشور به شدت از این همگیری متاثر شده است. در این حال مقامات صحی ایالات متحده در تلاشند تا امریکایی ها را با پوشیدن ماسک صورت تشویق کنند. پوشیدن ماسک صورت در محلات عام با وضاحت می تواند شیوع ویروس کرونا را کاهش دهد. در حالی که بر اساس آمار سایت اینترنتی ورلد میترز تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان بیش از 13,100,000 تن و مرگ و میر ناشی از آن حدود 574,000 تن گفته شده، ترکمنستان تنها کشور آسیایی میانه است که ادعا می کند هیچ مورد ابتلا به ویروس کرونا را در قلمرو خود ثبت نکرده است. اما عملیات قطارهای مسافربری در ترکمنستان بدون ارائه توضیحات دقیق با حالت تعلیق درآمده و مقامات صحی ترکمنستان از شهروندان این کشور خواستند که در خارج از منزل ماسک های طبی بپوشند تا به گفته آنها از ورود گرد و غبار به ششها جلوگیری شود. بانک حکومت ترکمنستان مدعی است که تا هنوز هیچ مورد بیماری کووید 19 را به طور رسمی ثبت نکرده، اما خبرنگاران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گزارش دادند که شفاخانه های محلی ترکمنستان با بیماران مبتلا به علائم التهاب شش روبرو شدند که در نتیجه آن شماری از بیماران به شمول پرسونل طبی درگذشتند.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرانقدر، سلام بر شما. برنامه حقوق اساسی و بشری است و من شمیلا جاوید هستم. در برنامه امروزی در مورد حق میراث بحث می شود. در این بحث عبدالسبحان مصبا، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان، ما را همراهی می کند. خب جناب مصبا، خوش آمدین به برنامه. میشه برای ما شنونده توضیح بدین که حق میراث چگونه یک حق است؟
بسیار تشکر از اینکه برای ما فرصت دادین. اصلا حق میراث از جمله حقوقی است که بعد از فوت شخص او تحقق پیدا میکنه، یعنی او موکول به فوت شخص است. زمانی که یک شخص از این دنیا رحلت میکنه، از او یک سلسله حقوقی در این دنیا باقی میمانه که بعد از مرگ از او قابلیت از ایره داره که سرش بحث شوه، تقسیم شوه. او حق میراث است. زمانی که شخص حیات باشه، زنده باشه، بحث میراث به هیچ عنوان مطرح نیست. این در حال است که در فرهنگ ما فعلا اینطور یک عرف وجود داره که شخص در حیات خود اموال را تقسیم میکنه، یا به اصطلاح ما شما ترکه میکنه. ای از لحاظ قانون منع است. از لحاظ قانون فقط میتونه شخص اموال خود را هبه بکنه، بخشش بکنه. ای یک اصل قانونی و شرعی است که یک شخص میتونه که ملکیت خود را به یک شخص دیگه هبه بکنه، اگه او بچهش باشه، اگه خانمش باشه، اگه دخترش باشه، هر کس باشه. اما بحث میراث یک چیزی است که فقط بعد از فوت، و او هم زمان تحقق پیدا میکنه که مسئله تکفین، تجهیز و دیون یا قرضهایی که داشته باشه امو شخص بعد از ادای اینمی سایر مصارف، مسئله میراث مطرح است. و میراث فقط زمان تحقق پیدا میکنه که شخص به شکل فیزیکی و به شکل حکمی از این دنیا رحلت بکنه. حکمی به این معنا که بعضی اوقات یک شخص مفقود الاثر میشه، محکمه حکم فوت از او را میده. در او صورت هم بحث میراث باز مطرح است.
خب میشه کمی مفصل تر در مورد شرایط پرداخت میراث توضیح بدیم؟
بسیار خوب است. خب زمانی که یک شخص فوت میکنه، شرطشی است که اول امین مصارفی که شخص دفن میشه تا به قبره. البته شرعی باز فرق میکنه. امی عرف عادات که ما شما داریم که مصارف روز اول است، نان میته به مردم، و باز روز دو، روز سه و جمعه و مثلا روز چهل و سال، ایگه پا در شریعت نیست. فقط مصارف اونمو تکفین است، اونمو مصارفی که تا قبر برده میشه میت. در پهلوی از این دین، اونمو دینی که قابلیت اثبات داشته باشه، قرض بالای کسی، قرضدار کسی باشه، او را بپردازه. از او بیشتر بحث وصیت مطرح است. یعنی اگر امی میت، امی شخصی که فوت کرده، وصیت بکنه که مثلا مال ما به فلانه شخص، در وصیت هم یک حد ذکر است، قید است، حدش ثلث مال است. یعنی یک شخص نمیتونه که بیش از یک بر سه حصه مال خود بیشتر وصیت بکنه، به خاطر که محرومیت مطرح است. یعنی هبه کرده میتونه، یک آدم میتونه که تمامی مال خود به یک شخصی بخشش بکنه، ولی وصیت فقط تا ثلث مال جواز داره. زمانی که این مسائل صورت گرفت و میراث به جا ماند، باز اینجا احکام قسمی است که امو ورثه به چند بخش تقسیم شده. یک ورثه است که او را ذوی الفروض میگه، یعنی که به اساس فرض یا به اساس آیات مبارک ثابت شده حصه های از او. این ذوی الفروض باز به دو بخش تقسیم شده که از او جمع به مرد و زن تقسیم شده. و در پهلوی ذوی الفروض عصبه است. عصبه کسی است که او شامل بچه است، شامل پدر است، و نواسه هم عصبش شمرده میشه. در پهلوی از ذوی الارحام است، ذوی الارحام کسایی است که از طرف خیش زن رابطه باشه، ولی اگر ای هم نمی باشه باز یک شخصی هیچ وارثی برش وجود نداشته باشه، در اونجا بحث بیت المال مطرح است، یعنی امو وصیتی که امو مال متروکی که از شخص موجود باشه، در صورتی که هیچ کسی از این جمع نباشه که بسیار به ندرت اتفاق میفته، اون بحث بیت المال مطرح است و او پول به خزانه دولت تعلق پیدا میکنه.
بله. خب اون قسمی که دیده میشه در بسیاری خانواده افغانستان امی حق میراث به شکل عادلانه یا چیزی که لازم است توزیع نمیشه، بخصوص برای خانما داده نمیشه، و یک فرهنگ در بین افغانا وجود داره که میگه هرگاه دختر از خانواده پدر حق میراث ببره باز دیگه ارتباطاتش قطع میشه با خانواده پدرش. دلایل این مشکلات چی است؟
بسیار بحث بسیار مهم و عملی در جامعه افغانی است. از لحاظ احکام شرعی و مواردی که در قانون مدنی ما ذکر شده در خصوص احکام میراث، از خصوصا برای خانما مشکل، خب اصل بری است که خانم حقوق خود را در میراث داره. اگر او دختر خانه باشه، به حساب عام ما شمایی است که دو دختر برابر است به یک پسر، یعنی قسم محاسبه میشه که اگر یک مال میمانه فقط تقسیم قسم میشه، اگر یک بچه باشه و دو دختر باشه اونم دو دختر به یک بچه پسر محاسبه میشه، مال برش داده میشه. ولی اگر اینمی دختر از مو خانه خارج میشه، عروسی میکنه، او باز یک بر چار و یک بر هشت حصه مال از شوهر هم میگیره. در اصطلاح عام ما شما هشت یک و چار یک است، و یک بر هشت زمانی که اولاد داشته باشه و یک بر چار زمانی که اولاد نداشته باشه، اینمی شوهر ای اولاد از اگر از هر خانم باشه میشه یک شوهر دو سه خانم داشته باشه، یعنی به این معنا که خانم از لحاظ شرعی، یعنی اینمی قرآن حکم میکنه، اینمی قانون ما حکم میکنه که از لحاظ شرعی هم از پدر حق میبره و هم از شوهر. اما متاسفانه نسبت عرف ناپسند، نسبت عدم آگاهی از قانون و نسبت ای که خب جامعه مردسالارانه است متاسفانه، و اینا امی قوانین را قسم تفسیر میکنه، احکام شرعی را قسم تفسیر میکنه که گویا خانم ها از این حقوق به طور عملی مستفید نشه. ما شاهد بسیاری از مواردی هستیم که متاسفانه خصوصا در مناطق قرا و قصبات، ساحات دور دست، اینا معمولا اینمی حق را چشم پوشی میکنه و برای دختر و برای خانم و برای طبقه اوناس در کل حق میراث به عمل قائل نیستن. حتی ما موارد را دیدیم زمانی که اونا یک خانم و یک دختر میخواین که حق خود را بخواه، در برابرش خب حق میته، چون این موضوعی است که به دعوای نیاز نیست، فقط به محکمه مراجعه میکنه و محکمه حقش برش میته، ولی در برابرش از یک حق معنوی که اونمو خود رابطه است، رابطه خانم با اونمو فامیلش یا با خانم با شوهرش یا هر کسی که باشه، از او محروم میشه. ما دیدیم به مرده و زنده خواسته نمیشه و اونمو ارزشی که در یک جامعه می داشته باشه از اونمو ارزشش کاسته میشه. این در حالی است که از لحاظ شرعی بسیار یک کار نادرست است، به خاطر که عدم پذیرفتن احکام شرعی حتی به کفر میرسانه یک کسی را، چون حکم از آیت است و این موضوع بسیار واضح است. موضوع دیگه این قابل بحث است که او حق مهر خانم هاست، یعنی در پهلوی حق میراث یک حق دیگه که برای خانم در نظر گرفته شده از طرف شوهر، او حق مهر است. در صورتی که عقد ازدواج به وجود می آید، یکی از حقوق اساسی را که برای خانم ها شریعت اسلام در نظر گرفته، او حق مهر است. ولی این حق مهر زمانی که باز تقاضا میشه، یک سلسله مشکلاتی بین شوهر و خانم یا بین فامیل های هر دو طرف ایجاد میشه، خصوصا بعد از فوت این مسئله مطرح است. یعنی با وجودی که یک خانم از شوهر خود اونمو مسئله یک بر چار یا یک بر هشت حصه مال حق داره که بگیره، حق مهر هم، حق نفقه، حق مسکن، یک سلسله حقوق دیگه است که متاسفانه ای هم در عمل ما بسیار با مشکلات روبرو هستیم و اکثر مردای ما هستند که با استفاده نادرست از یک فرهنگ نادرست و ناپسندی که فعلا ترویج یافته در افغانستان، با استفاده از اینا از این حق برای خانم ها قائل نیستند. این موردی است که باید جدا قسم حل شود. یعنی در محاکم این مسئله حل است. زمانی که یک شخصی به محکمه مراجعه میکنه هیچ نیازی به دعوایی نیست، فقط حصر وراثت یک مسئله مهم است که حصر وراثت ترتیب میشه. حصر وراثت به خاطر مهم است، کسایی که این برنامه میشنوه مهم است، دوستایی که در یک فامیل می باشند نیاز است تا قبل از اینکه مسئله میراث مطرح شود یک وثیقه که وراثت درش ذکر شود، ایره باید جور کنه. معمولا مشکل تراشی در اینمی ایجاد میشه. مثلا در یک فامیل 5 نفر است، 2 خانم و 3 مرد که او بچه و دختر می باشند. اونمو خانم ها معمولا با هم جور میشه و حق را امی وراثت را تعیین میکنه، ولی بچه‌ها به خاطر که میراث از پیشش میره، مال از دست میته، حاضر نمیشه که در محکمه وراثت را جور بکنه و اینجا پروسه را بتی میسازه.
شنونده های گرانقدر، بحث ما در این باره ادامه داره، اما نسبت زیقی برنامه نمیتونیم این بحث را ادامه بدهیم. به هر حال باقی برنامه را در برنامه بعدی حقوق اساسی و بشری خواهید شنید. تا بحث دیگر شما را به الله پاک میسپاریم.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ar. در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت، من ایوانه در نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند سلام بر شما. آیا می دانید تاریخ اکادمی علوم افغانستان به کجا می رسد؟
از قرنها یک سلسله مراکز تحقیقی وجود داشت.
آیا در مورد رتب علمی اکادمی علوم افغانستان می دانید؟
چهار سال بعد دفاع میکنن و اون محقق میشن و بعد از اون پروژه 5 ساله میگیرن ماهان سر محقق میشن.
اولین رؤسا و کارمندان اکادمی علوم کیها و نشریه های این نهاد کدام ها است؟
اون مسکین پیش از مفاوت.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام میدادن سرشان.
قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کبوتر پا بوده.
دلوجتر میشده بازی فیلای فتح بادر میگه ایز لغت میکردین با ده شب ده روزی زیر یو میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوید. سلام تقدیم میکنیم با شنونده های گرانقدر. آهنگ آهسته برو از چی زمان در مراسم عروسی ها خوانده می شود.
از وقت آریایی ها، یعنی در وقت آریایی ها ما که عروسی داشتیم،
از نظر استادان موسیقی آهنگ آهسته برو با کدام معیارهای بین المللی باشد؟
اینی باید 26 ماه تقسیم 7 شود.
مردم در مورد آهنگ آهسته برو چی میگویند؟
همین وقت آهسته برو گویان میگویند والا که حد باشه از بیگانه باشد.
امروز در مورد این موضوع بحث میکنیم، در شروع در مورد تاریخچه آهنگ آهسته برو گپ میزنیم، بعدا در مورد ارزش این آهنگ توضیح داده میشود و در اخیر مصاحبه ای را که با یک تن از استادان موسیقی انجام داده ایم فراموش نکنید. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است. با رادیو آزادی باشید.
صد شب خدا جوان شدی شد شدی باستا برو ماه ما نستا برو.
ازدواج در هر کشور دارای رسم و عنانات خاص خود می باشد. افغانستان هم مانند هر کشور دیگر رواج‌های خاص خود را هنگام ازدواج دارد. آهنگ آهسته برو که در گوش هر شنونده آشناست، اکثرا هنگام آمدن عروس و داماد در محفل عروسی و ختم محفل اجرا می گردد و از سرنوشت زندگی دو جوان با خواندن امین آهنگ تعیین می شود. گفته می شود در گذشته ها آهنگ آهسته برو در محافل عروسی که اکثراً در خانه ها برگزار می شد توسط زنان امراه با دایره خوانده می شد. اما اکنون این آهنگ توسط آوازخوانان در سالن های عروسی اجرا می گردد. خواندن آهسته برو در میان دری زبانان و شبیه آن پا بسم الله قدم را واخل شایسته ناوی که با زبان پشتو و با زبان های ازبکی و هزارگی هم است که اجرای آن در افغانستان و آسیای میانه یکی از رسم و رواج های لازمی در عروسی ها شمرده می شود که خیلی قدامت تاریخی دارد. شریف الله دوست، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، با توضیحات بیشتر در مورد تاریخچه آهنگ آهسته برو میگوید.
از وقت آریایی ها، یعنی در وقت آریایی ها ما که عروسی داشتیم و این سرود خوانده میشن، وقتی که عروس از خانه پدر رخصت میشن به خانه داماد میرن سروده شده. در محلات افغانستان کم و توم فرق داره، در پشتو هم است، در دری هم هستند. این نمایندگی از رسم رواج های خاصی افغانی ما
بله. این آهنگ آهسته برو برای اولین بار توسط استاد قاسم در عروسی نصرالله خان برادر شاه امان الله خان خوانده شد. هرچند گفته می شود که برای اولین بار استاد قاسم آهسته برو را اجرا کرده، اما از قرینه ها معلوم می شود که قبل از استاد قاسم هم آهسته برو موجود بوده است. گفته می شود آهنگ آهسته برو یک آهنگ حزن انگیز یا متاثر کننده است که برای خانواده عروس به خصوص مادر عروس خوانده شده است. خانم نسرین اضافه کرد در عروسی های خانواده آنان رایج است که هنگام بیرون شدن عروس از آرایشگاه که هر دو عروس و داماد لباس افغانی پوشیدند، آهنگ آهسته بروی پشتو رو رو که در قدمون آشنا خوانده می شود.
در فامیلای ما قسمت است وقتی که عروس از آرایشگاه میرن با دول و سرنای و لباس افغانی، هم داماد هم عروس، و با سرود رو رو که در قدمون آهسته آهسته بان قدمایتا میرن و وقتی عروس با لباس سفید میرن بازو رو با آهسته برو میخوانن، مثل که میگن که فرزند عزیز من که داماد شدی آهسته برو، سر روان آهسته برو، با تازه عروس همچی شمشاد قدت آهسته برو، ماه من آهسته برو.
با گفته شماره از مردم، آهنگ آهسته برو در مناطق شمال به یک شکل، در مناطق جنوبی به قسم دیگری و در ساحات شرقی و غربی افغانستان به اشکال و زبانهای مختلف خوانده می شود. اما با گفته مریم مسئول یک نهاد زنان در کابل، باید خانواده های افغان فرزندانشان را جبران وادار به ازدواج نکنند تا این جوانان با شنیدن آهسته بروی عروسیشان در آینده متاثر نه بلکه خاطره خوبی از آن داشته باشند.
عروس وقتی که به رسم رواج عنانات خود سر تخت میبرند او خوانده نمی کنند، لیکن امیدوار هستم که فامیلا دخترها و پسرای خود به وقت وادیش عروسی بکنند که اما آهسته بروی که دارن او لذت پیش بره. اگه دختر خود به زور عروسی میکنه شاید مو عروسی یا خواندن صبرو برشون خوشایند نباشه. چی به دختر چی به بچه. اگه نه که برزایتش نه به توافق نظر عروسی بکنن شاید او بسیار خوشایند باشه به عروس و داماد به فامیلایشان.
پیام آهسته برو در مراسم عروسی جلب توجه مهمانان دعوت شده در مراسم عروسی میباشد که عروس و داماد داخل محفل میآیند. با گفته شمیلا دکاندار باغ زنانه آهنگ آهسته برو خیلی پرسوز و با احساس خوانده می شود که هر وقتی که در یک محفل عروسی این آهنگ اجرا می شود او را گریه می گیرد.
آهسته برو یک احساس می تب من خودم شخصا در این وقت اثنای آهسته برو گریه می گیریم والا که از خود باشه از بیگانه باشه بر عروسا می خوانند به مادران می خوانند.
نابسامانی ها و جنگ های چندین ساله در افغانستان همان طوری که دگرگونی های در بیشتر ساحات به میان آمده در ارائه آهنگ آهسته برو نیز تغییرات به میان آمده است، چنانچه در شمار از عروسی ها حین داخل شدن عروس و داماد به جای آهنگ آهسته برو از آهنگ های خارجی استفاده می شود. اما به گفته استادان موسیقی آهنگ آهسته برو در عروسی ها کیفیت و لذت خاص خود را دارد. همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با استاد احسان عرفان رئیس موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد آهنگ آهسته برو و تغییراتی که در آن به میان آمده است انجام داده است. آقای عرفان در آغاز در مورد ارزش آهنگ آهسته برو میگوید.
موسیقی آهسته برو البته یک از موسیقی های فولکلوریک ما است. البته در مناطق مختلف است، مثلا در سمت شرق جنوب شمال آهسته بروی جالب ما شنیدیم، حتی از ملت برادر هزاره مثلا با بسیار آهسته بروی مخصوص شنیدیم، بومیش شنیدیم، مثلا با بولالی است، مثلا با بسم الله قدم را واخلا، اینا کلش به سمت‌های مختلف. نه تنها آهنگ آهسته برو بلکه هر آهنگ فولکلوریک ما که هست هر کدامش ارزش خود داره در جای خود. آهسته برو شما میفهمید که در مراسم عروسی برای استقبال عروس و داماد خوانده میشه.
نظر شما درباره آهسته برو که تاییدم بوده چگونه است؟
ما که آهسته برو که هر کسی که خوانده مطالعه کردیم به شکل بومیش باقی مانده، یعنی انکشاف داده نشده. من نمیفهمم که آهسته برو رو کی کمپوز کرده، از ذهنی کی، از مو به احساس کی بوده، ولی کار نشده که را بتانن که در مقالب امو ریتم که خوانده میشی را منظم جا بجا کنن و از هر جایی که دلشان شده آهسته برو مای من آهسته برو و از امو تیمپوی اصلی برآمده.
درست استاد، قسمی که خبر شدیم در یه آخر خودتان بعضی نوتای را اصلاح کردین در آهسته برو که با اصول بین المللی برابر است، میشه بگوین چطور خواستین این کار را بکنین؟
در زمانی که ما مهاجر شدیم کشورهای دیگر رفتیم دیدیم و این موسیقی ما را بنا به دلایلی که داشتن رد میکردن متوجه میگفت وجه شدیم.
بله.
چهار نوازنده هم را یک آوازخوان میشیشت یک آهنگ ثبت نکرد. اما او وقتی که او را با میار بین المللی میسنجیدیم او برابر نبود. رسالت ما می است که ما موسیقی خود را معیاری بسازیم که ما به می اساس از آهسته برو شروع کردیم. بعد از وطن ملی است مثلا دیگه آهنگای فولکلوریک است، آهنگای ذوقی است. بله. که با اون معیاری که مثلا ما از بیرون شنیدیم با اون معیار برابر باشه.
بله. خب همین معیاری که شما یادآوری کردین در آهنگ آهسته برو کدام معیار است؟
گفتن آهسته برو که در کجا گفته میشه، از کجا شروع میشه و در کجا باید ختم شود و نغمه هم که شروع میشه باید همی هفت بیت که مثلا تال مغولی است این همی هفت بیت باید تا آخر مراد شود. با تاسف این همی یک مشکل ریاضی در اینجا موجود بوده.
بله.
دیگه ما آهسته برو رو کدام تغییر در او وارد نکردیم، صرف این پیس ها رو در جایش و نغمه ها رو بجایش باید تابع قاعده بسازیمش که یک نوتشن درستی شد، شاید نوتشن هم شده باشه اما خواندنش باید درست شد باشه.
بله. خب استاد عالم میشه اما آهسته برویی که شما تهیه کردین او را بشنویم که با کدام اصول است؟
بیت است 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 یک دو سه چار پنج شش هفت 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 دو سه چار پنج شش هفت
چهار پنج شش هفت، یک دو سه چهار پنج شش هفت.
این شروع میشه.
این پیش از این باید تابع قاعده آمد، به اون خاطر میتونیم که را به عنوان اگر سر اگر مثلا اگر در بیرون نمیره کسی اگر نوت میکنه باید قاعده برابر باشه. چون کار نشده بود من کسی را ملامت نمیکنم، به مشکلی بومیش خوانده شده بود، اما اینا دیگه تابع قواعد موسیقی میشه. با
چه اطمان خدا در مراسم عروسی دوستا اشتراک کردین و اونجا استابرو شنیدین، چی گونه بوده؟
خب او استابرو هم گفته بودم نمیتونم، بعضی وقت آیسته بوده و میشه او فقط هم مراسم اتر میکنه، اما ما میخوایم که نمی باید به شکل درست اساسیش باید باشه، به خاطر که موسیقی ما بیرون تر از مرزای ما یه اهمیت خود پیدا بکنه.
خب بسیار زیاد تشکر استاد.
تشکر از شما.
دوستان شنونده، با امید اینکه همه عروس و دامادها زندگی خوشبختی را آغاز نمایند، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا بعد، روز و روزگارتان خوش.